بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما پیرامون عهدنامه مالک اشتر به اینجا رسید که امیر المومنین صلوات الله و سلامه علیه در بحث گذشته در رابطه با یک بُعد از ابعاد وظیفه والی دستورالعملی را در رابطه با مراجعه ذوی الحاجات بیان کردند و در اینجا یک بُعد دیگری را مطرح می‌فرمایند و یک جهت دیگری را تذکر می‌دهند. می‌فرمایند که ثم امور من امورک لابد لک من مباشرتها منها اجابت امالک بما یعیا عنه کتابک. می فرماید در بین اموری که وظیفه توی والیست و در ارتباط با توست یک اموری هست که اینها یک ویژگی خاصی دارند و از امتیاز خاصی برخوردارند و اون ویژگی این است که لابد لک من مباشرتها، چاره ای جز این نیست که تو شخصا در اون امور دخالت بکنی. این واگذاری به غیر درش راه نداره، فقط شخص توی والی به عنوان والی باید در این امر مستقیما دخالت داشته باشی. اون وقت یکی دو تا از این امور رو امیرالمومنین بیان می‌فرمایند. در حقیقت مطلب اول به صورت یک ضابطه کلیه مطرح میشه و بعد یکی دو تا مورد رو به عنوان مصداق این ضابطه امیرالمومنین بیان می‌فرمایند. امر اولی رو که به عنوان مصداق این ضابطه بیان می‌کنند که حتماً باید شخص والی مستقیماً در اون نقش داشته باشه، می‌فرماید اجابت و امالک بما یعیا عنه کتابک. ارتباط عمال با والی معمولا از طریق کتابه، همونطوری که سابقا ما در معنای کاتب بحث کردیم و وظیفه والی را در باره کاتب امیرالمومنین بیان فرمودند، از اونجا استفاده شد که کاتب تقریبا عنوان معاون رو در زمان ما پیدا میکنه، یعنی کارها و مسائل باید از طریق معاون والی به والی برسد، از اون راه باید حل و فصل بشه. حالا اگر یک مسئله ای این عمال و مسئولین اجرایی دارند که کلمه عمال همونطوری که معنا شد عبارت از مسئولین اجراییه، این مسئولین اجرایی اگر مطلبی دارند که معاونین در رابطه با اون مطلب در مونده اند، نمیتونن اون مطلب رو حل و فصل بکنن، مطلب یک خصوصیتی داره که نظر والی در شرطه و رأی والی باید درش ملاحظه بشه، اما خود معاونین در رتبه معاونت بما انهم معاون نمیتونن این مطلب رو پاسخ مثبت یا منفی بدن و از عهده نفی و اثبات او نمیتونن بر بیان. خب اینجاست که باید شخص والی دخالت بکنه و والی حق نداره بگه من دیگه دخالت در این مسائل نمی کنم، این مسائل رو از طریق همون معاونین شما حل بکنید. نه، این یک مسئله است که خلاصه منتهی به والی شده و شخص والی باید درش اظهار نظر و ابراز عقیده بکنه. پس این یک مصداق که امیرالمومنین بیان کردند. عبارت این بود: ثم امور من امورک، اموری هستند از مجموعه امور مربوط به توی والی، از این مجموعه یک اموری هستند که لابد لکه من مباشرتها، چاره ای جز این نیست که توی والی بالمباشره و مستقیمن باید در این امور دخالت بکنی. این به صورت یک ضابطه کلی. منها یعنی یک قسمت از این امور و یک مصداق از این امور، اجابت و مالک، پاسخ دادن به مسئولین اجراییه. بما یعیا انه کتابک، به اون چیزی که عاجز و درمانده اند ازش معاونین تو، ای همونطوری که قبلنم در بحث گذشته ذکر شد به معنای عجز و ناتوانیه. در بحث گذشته ای به این معنا بود که کسی نتونه مطلب خودش رو بیان بکنه و عاجز از بیان خواست خودش باشه، اینجا هم همینطوره. مطلبی را که کتاب و معاونین درش درمانده هستند، اینجا وظیفه توست که مستقیما در اون مطلب دخالت بکنی. و منها، یکی از مصادیق این ضابطه کلیه و از اموری که حتما باید تو مستقیما درش نقش داشته باشی، اصدار و حاجات ناس عند ورودها علیک بما تحرج بهی صدور و احوانک، یک حاجاتی از مردم و خواستهایی پیش تو مطرح شده و این حاجات و تقاضا نامها اینها پیش تو آمده، یا به وسیله نامه یا پیغام. شما ملاحظه میکنی، میبینی که اگر این حاجات در اختیار این اعوان تو قرار بگیره و اونها بخوان حاجات را برش ترتیب اثر بدن، اونها عرض میشود به علت کسرت کار یا به علل دیگر چه بسا تأخیر میاندازند و چه بسا بین عرضه این حاجات و پاسخ به اونها فاصله بیفته، اون هم فاصله طولانی، که طبعا در این فاصله طولانی اون حاجتمند یک گرفتاری هایی براش پیش میاد، نگرانی ها و استراب براش پیش میاد، از کار بیکار میشه، چه بسا از وطنش دور شده، چه بسا در شرایط غربت گرفتاری های ملازمه با غربت برش پیش آمده. پس ملاحظه میکنی میبینی اگر این حاجات از طریق اون اعوان بخواهد صادر بشه، اونها معلوم نیست که به این زودی جواب بدن، حالا به هر علتی باشه. اینجاست که وظیفه خودتوست که بلا فاصله بدون معطلی بدون تأخیر بر این حاجات ترتیب اثر بدی که این تأخیر هیچ گونه تالی فاسدی برش مترتب نشود. پس عبارت اینه و منها یکی از مصادیق اون قاعده کلیه اصدار و حاجات ناس پاسخ دادن به خواستهای مردمه. عند ورودها علیک، نه تنها پاسخ دادن، نه تنها اصل جواب مثبت دادن، پاسخ بدی همون هنگامی که این حاجات بر تو وارد می شود، یعنی بدون معطلی، بدون اینکه فاصله و تأخیری در کار بیفتد. حاجات رو اینجوری ترتیب اثر بدی، بما تحرج بهی صدور و اعوانک، درخواست هایی که به حرج میفته یعنی به تنگی و به مضیقه قرار میگیرد، به سبب اونها سینه های اعوان و انصار تو. این مقصود این است که یعنی ملاحظه میکنی که اگر این حاجات رو اون اعوان و معاونین بخوان انجام بدن، خلاصه روی کسرت حاجات یا روی مسائل دیگر این به تأخیر میفته و الان طوری نیست که اونها آمادگی برای انجام فوری اون درخواست ها داشته باشند. اینجاست که وظیفه تو اقتضا میکنه که بلا فاصله بدون تأخیر و بدون معطلی این درخواست ها رو پاسخ بدی و نگذاری که تأخیری در صدور حاجت مردم تحقق پیدا بکند. لذاست که در دنبال این امیرالمومنین یه مطلب دیگه‌ای که رابطه با همین داره، منتها به یک نحو وسیع‌تر می‌فرماید و امز لکل یوم عمله، که این یک دستورالعمل بسیار ارزنده ایه. میفرماید برای هر روزی کار اون روز را بینداز. امزه یعنی امضا کن، یعنی نافذ کن، یعنی اجرا کن. کار امروز رو به فردا وامگذار، کار امروز رو به فردا تأخیر نینداز. چرا؟ برای اینکه فردام یه وظایف دیگری هست، فردام یه کارای دیگری هست. همون طوری که امروز یک وظایفی شما درش داری و یک اعمالی باید در امروز پیاده بشه، خب فردا هم یک وظایفی درش هست. اگر شما کار امروز رو تأخیر به فردا بیاندازی، معنیش این است که در فردا هم وظایف امروزه و هم وظایف فردا، و چه بسا نتونی جمع بین این دو وظیفه بکنی و نتونی در یک روز وظیفه دو روز رو انجام بدی. برای اینکه این مسئله پیش نیاد، کار هر روز رو سعی کن که در همون روز تحقق پیدا بکنه. یعنی در حقیقت موقعیت ها باید مغتنم شمرده بشه. در هر وضعی و شرایطی انسان هر گونه استفاده و فعالیتی میتونه انجام بده باید انجام بده. اگر کسی تحصیل میکنه نگوید حالا وظیفه تحصیلی امروز رو واگذار به فردا میکنیم. اگر کسی مسئولیت داره نگوید وظایف امروز رو واگذار به فردا میکنیم. فردا هم وظیفه داره، مسئولیت داره و هر روزی باید کار اون روز درش اجرا بشه. و امضا کن، یعنی اجرا کن، لکل یوم عمله، برای هر روزی عمل همون روز رو انجام بده. چرا؟ فإن لکل یوم ما فی، برای اینکه هر روزی درش یک وظایفی هست و اگر شما وظیفه امروز رو به فردا محول کردی فردا دو تا وظیفه جمع میشه و معلوم نیست که دو تا وظیفه رو بتوانی انجام بدی و از عهده انجام آن برایی. اینم یک دستورالعملی است که نه تنها اختصاص به والی داره، منتها در والی به اعتبار مسئولیت مهمی که داره رعایت این دستورالعمل لازم تر از دیگرانه. اما دستورالعمل دستورالعمل عامیه که انسان هر زمانی، هر ساعتی، هر دقیقه ای رو مغتنم بشمره و هر گونه استفاده ای رو که از اون دقیقه و ساعت به نفع دین و دنیای خود یا جامعه میتواند ببره این رو موکول به دقایق و ساعات و روزهای بعد نکنه. بعد امیرالمومنین میفرماید که همونطوری که ما عرض کردیم که امیرالمومنین در این عهدنامه وظایف والی رو در تمام ابعادش مورد نظر و مورد عنایت قرار دادن. حالا در این جملات بعدی یک وظیفه فردی رو برای والی ذکر می کنند که اونم اهمیت داره، مخصوصا با توجه به یک نکته‌ای که عرض می کنیم و اون نکته این است که بعضیا شاید اینطور تو ذهنشون بیاد حالا که در نظام اسلام یک مسئولیتی پیدا کردن، حالا که می توانن یک خدماتی به جامعه اسلامی بکنن، بگوین دیگه حالا اون مسائل شخصی ما خیلی اهمیت نداره، بگوید عبادات شخصی رو که خداوند از ما میخواد این دیگه خیلی اهمیت نداره، ما که به یک کارهای مهم اجتماعی مشغولیم، ما که در رابطه با خدمت به جامعه اسلام نقش فعال داریم، ما که مسئولیت مهم در نظام اسلام به عهده ماست، دیگه این عبادات فردی معلوم نیست حالا خیلی نقشی داشته باشه. ممکنه کسی این معنا تو ذهنش بیاد یا ممکنه کثرت گرفتاری ها سبب بشود که این موضوع رو یه قدری بی اهمیت تلقی بکنه، چون وقت زیاد لازم داره، مسائل مهم مطرحه، گرفتاری های متعدد در کاره، مشکلات فراوان وجود داره و باید وقت صرف اینها بشه، بگه دیگه حالا ما یک وقت جزئی رو ما صرف این عبادات میکنیم، این دیگه خیلی اهمیتی نداره، این تقریباً عنوان جنبی پیدا بکنه در باره مسئولیت مهم ما و به صورت حاشیه در زندگی ما مطرح بشه. امیرالمومنین می‌فرماید نه، اینطور نیست مسئله. عبارتشون اینه: وجعل لنفس که فی ما بینک و بین الله افضلت الکل مواقیت و اجزلت الکل اقسام و این کانت کلها لله. می فرماید در رابطه با وظایف شخصی بین خود و خدای خود، بهترین وقتها رو اختصاص به این معنا بده و بزرگترین بخشهای وقت و زمان خودت رو در برنامه خودت اختصاص به این عبادت فردی بده. البته نه اینکه خیال بکنی این مسئولیت در نظام اسلام جنبه عبادیت نداره، نه، خود این کار هم عبادته. همونطوری که ما مکرر عرض می کردیم که مسئولیت در نظام اسلام این مسئولیت الهیه و مسئولیت الهی را اگر انسان برای خدا انجام بده، این خودش یک عبادت مهمی است، عبادت ارزنده است. امیرالمومنین می‌فرماید درسته، من همین معنا رو تأیید می‌کنم که این کارها و این مسئولیت‌ها همش جنبه عبادی داره، البته مشروط به این که نیت صالح و خالص باشه، عمل برای خدا باشه، کار برای حفظ اسلام باشه، نه برای حفظ موقعیت شخصی، نه برای مقام و منصبهای فردی. اگر کار از نظر نیت که اساس عمل عبارت از همون نیت انسانه، انما الاعمال بالنیات، اگر نیت کامل شد و عمل هم طوری بود که به مصلحت توده مردم تمام شد، جنبه عبادیتش رو امیرالمومنین می‌فرمایند من تأیید می‌کنم. اما در این حال این منافات نداره که اون وظایف فردی عبادی نادیده گرفته بشه یا در حاشیه کار قرار داده بشه. اون وظایف فردی که انسان بین خودش و خدای خودش داره و جنبه عبودیت و پرستش در پیشگاه خداوند داره و راهی است برای اینکه بنده به خداوند نزدیک بشود و قرب الی مقام رب پیدا بکنه، اونها در جای خودش به صورت مهمترین بخش و با فضیلت ترین اوقات باید در رابطه با اونها قرار بگیره. پس یک وقت مسئولی در نظام اسلام و در حکومت اسلامی خیال نکنه که همون انجام مسئولیت های اجتماعی کفایت میکنه یا در درجه اول اهمیت قرار گرفته. میفرماید وجعل لنفسک، برا خودت، برا خاطر رشد خودت و تکامل خودت، در چه رابطه؟ فیما بینک و بین الله، در وظایف فردی بین خودت و خدای خودت قرار بده افضل تلک المواقیت، بهترین این وقتهایی را که تقسیم شده و هر قسمتی به یک کار و به یک مسئولیتی اختصاص داده شده. و اجزلت تلک الاقسام، و بزرگترین این قسمت ها را، بزرگترین بخش های وقتی خودت رو اختصاص به این عبادات فردی بده، نه برا خاطر اینکه این کار و مسئولیت اجتماعی عبادت نیست، نه. و این کانت کلها لله، همه این کارا برا خداست، همش جنبه عبادیت داره، البته با شرایطش. اذا صلحت فیها النیه، در صورتی که نیت نیت خالص باشه، عمل برای خدا باشه، و سلمت من هر رعیه، و مردم هم در آسایش و آرامش قرار بگیرند، یعنی کار به مصلحت رعیت واقع بشه، ولو اینکه این مسئولیت هم عبادته، اما اون عبادت های فردی به عنوان مهمترین وقت و مهمترین بخش از برنامه وقتی تو باید قرار بگیره. حالا در بین اون عبادت ها، ولیکن فی خاصته ما تخلص لله بهی دینک، در زمره عبادت های مخصوصی که به سبب اون عبادت ها تقرب به خداوند پیدا می کنی و اخلاص در محضر الهی پیدا می کنی، یعنی در ضمن عبادات ویژه، در ضمن اون عبادت‌های مهم که قصد تقرب و اخلاص در اونها به کار میره، چی باید باشه؟ اقامت و فرائض، به پاداشتن فرائض خداوند، نماز، روزه و امثال ذلک، التی هی له خاصه، اون فرائضی که فقط اضافه به خداوند داره و هیچ مسئله ای درش مطرح نیست، فقط عمل است و عامل و خداوند، مثل نماز که چنین موقعیتی رو داره، روزه چنین موقعیتی رو داره. فَأَعْطِ اللَّهَ مِنْ بَدَنِكَ فِي لَيْلِكَ وَنَهَارِكَ، در راه خدا و در راه انجام فرائض الهی یه مقدار از این بدن رو اعطا بکن، یه مقدار به این بدن تحمیل بکن که فرائض الهی رو کاملا انجام بده، روزه با اون اهمیت رو انجام بده. اینم یک نوع اعطاییه، منتها اسمش اعطاء بدنه، اونم در راه خدا. اعطا همش اعطاء مال و ثروت نیست، کسی که در تمام اوقات مقید به فرائضه، مخصوصا کسی که مستحبات رو هم در نمازها انجام میده، این در حقیقت بدنش رو داره در راه خداوند اعطا میکنه. فَأَعْطِ اللَّهَ مِنْ بَدَنِكَ فِي لَيْلِكَ وَنَهَارِكَ، در شب و روزت از بدن خودت یک مقدار در راه خدا اعطا بکن و تحمیل بکن به بدن خودت که این فرائض رو کاملا انجام بده و این دستورات الهی رو جامعه عمل بپوشه. و وف ما تقربت بهی الالله من ذالک کاملا، میگه که اون عبادت هایی رو که تقرب به اون عبادت ها به سوی خداوند می کنی، وقف اونها رو کاملا، یعنی سر تا پا شکسته انجام نده، سر تا پا نقص انجام نده، این عبادت ها رو همینطور به صورت کامل انجام بده که هیچ نقصانی، هیچ رخنه ای، هیچ شکستی درش وجود نداشته باشه. و وف ایفا بکن ما تقربت بهی الالله از این اعمال، وف اونها رو کاملا به صورت کامل انجام بده، عبادت کامل. بعد خود ایشون کامل رو معنا میکنه، غیر مظلوم ولا منحوس. کامل این است که نه مظلوم باشه، مظلوم با سه نقطه است، السلمس اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلمه، سلمه به معنای رخنه ایست که در صدی ایجاد می شود. میگه عمل تو کامل باشه، یعنی شکست نداشته باشه، رخنه نداشته باشه، ولا منقوسن نقصی درش وجود نداشته باشه. همین تعبیر فارسی که ما میگیم فلانی اعمالش رو شکسته پکسته انجام میده، این شکسته به معنای همین مسلومه در کلام امیرالمومنینه، برای اینکه رخنه‌ای که در صد ایجاد میشه این حالت شکستگی در صد ایجاد میکنه. غیر مسلوم یعنی شکسته نباشه، ولا منقوص نقص نداشته باشه. خب البته لازمه این است که انسان از بدن خودش بیشتر اعطا بکنه، یعنی بدن رو بیشتر به ناراحتی و تحمل مشقت وادار بکنه. می فرماید مانعی نداره بالغا من بدنه که ما بلغ، حالا ضعفی پیدا می شود، یه قدر خستگی پیدا میشه، یه قدر درد برای انسان پیدا میشه، اینا مانعی نداره در مقابل قرب الالله و اینکه انسان بتواند به واسطه عبادت نزدیک به خداوند بشه. بعد یک دستوری هم برای امام جماعت ها امیرالمومنین صادر میکنند که البته اینجا خطاب به والیه، لکن حکم عنوان عام داره. همه ائمه جماعت مخصوصا با دو تا دلیلی که امیرالمومنین بیان میکنن این حکم عمومیت داره. امیرالمومنین میفرماین وقتی که با مردم نماز میخونید، یعنی به صورت جماعت، این نماز تو و خودتو در این نماز باید دو جهت رو رعایت بکنی. یکی این که منفر نباشی، یعنی نماز رو انقدر طول ندی که این مردم دیگه بگن ما حالشو نداریم بریم نماز جماعت، با این مقدار وقتی که این امام جماعت صرف میکنه ما حالشو نداریم یه همچی نماز جماعتی بخوانیم. باید نماز جماعت از ناحیه امام منفر نباشه، یعنی مردمو کوچ نده، حالت جاذبه داشته باشه نه حالت دافعه. و از طرف دیگر ولا مزیعا، اینقدرم تون نخونه که این اعمال نماز حالت تزییعی پیدا بکنه، نقص درش پیدا بشه، یک حالت میانه روی درش ملاحظه بشه، یک حالت متوسطی رو امام جماعت رعایت بکنه. این دستور را امیرالمومنین به مالک میدن، لکن همه ائمه جماعت در این دستور واردن. بعد دو تا علت امیرالمومنین ذکر می فرمایند که در حقیقت یکیش جنبه تقریبا عقلی داره، یکی هم دلیل نقلیه. اما اونی که جنبه عقلی و اعتباری داره او این است که امیرالمومنین می فرماین این امام جماعت باید توجه داشته باشه که در بین مأمومین گاهی افراد مریض و صاحبان مرض و علت وجود دارن. خب مریض دلش میخواد در نماز جماعت هم شرکت کنه، اگه شما نماز جماعت رو هی طولانی بکنی این با حالت کسالت این منافات داره و در بین مأمومین گاهی یه همچه افرادی پیدا میشوند، گاهی هم یه افراد گرفتار پیدا میشن. اینا میخوان زود اول وقت نمازشون رو بخونن به کارها و گرفتاری هاشون برسن. اگر بنا بشه نماز رو امام طولانی بکنه چه بسا اینا ملاحظه میکنن که شرکت در این نماز با انجام کارهاشون منافات داره، لذا تدریجا از این نماز جدا می شوند. پس اولا این تقریبا به صورت یک دلیل عقلی و اعتباریه که باید امام جماعت این معنا رو ملاحظه بکنه. یک دلیل نقلی هم داره که در اون دلیل نقلی اشاره به یک جهت اخلاقی هم شده. اون دلیل نقلیش این است که امیرالمومنین صلوات الله علیه می فرمایند هنگامی که رسول خدا مرا مأموریت دادند که به یمن بروم، اینجا من از محضرشون سؤالی کردم و اون سؤال این بود که از ایشون پرسیدم کیف اصلی بهم، حالا که من به یمن می روم و طبعا برای مردم اقامه جماعت میکنم چجوری باشون نماز بخونم، نماز رو طولانی بخوانم، آهسته بخوانم؟ این رو از محضر رسول خدا سوال کردم. ایشون در جواب فرمودن سل بهم کسلات از افهم، جوری با اینا نماز بخون مثل نماز ضعیفترین مأمومین، یعنی ضعیفترین مأمومین رو در نظر بگیر. ببین ضعیفترین مأمومین چقدر توانایی و طاقت داره و اون ضعیفترین مأمومین اگر خودش به صورت فرادا نماز بخونه چقدر وقت رو صرف نماز میکنه و به چه کیفیتی نماز میخونه. شما هم در جماعت همون کیفیت رو رعایت بکن و این همونیست که معروف است که امام از اضعف المأمومین رو در نظر بگیرند. این منشأش همین بیان رسول خدا صلی الله علیه و آله. بعد در دنبال یک جمله هم باز رسول خدا اضافه می‌فرمایند، می‌فرمایند و کن بالمؤمنین رحیما. این همون جهت اخلاقی است که عرض کردم در بیان رسول خدا هست. رحیم بودن اختصاص نداره به اینکه انسان به یه فقیری که میرسه یه پولی بده یا یک صاحب حاجتی رو حاجتش رو روا بکنه. اینم خب یک شعبه ایست از رحمت، یک شعبه ایست از رحیمیت که انسان حال از اضعف مأمومین رو در نظر بگیره و با توجه به حال اونها امامت بکنه و نمازش رو انجام بده. پس در حقیقت این جهت اخلاقی هم در کلام رسول خدا مورد عنایت واقع شده. حالا عبارت اینه، امیرالمومنین می فرماید ای مالک و اذا قمت فی صلاتک للناس، وقتی که در صلات خودت برا مردم نماز میخونی و اقامه نماز برا مردم میکنی، فلا تکونن منفرا، نماز تو حالت نفرت و کوچ و رمیدن در مردم ایجاد نکنه، ولا مزیعا، و از طرف دیگر انقدر با عجله نباشه که بعضی از خصوصیات نماز کنار گذاشته بشه. حالا دلیل فإن فی الناس، برای اینکه در جمله معمومین من به الله، افرادی هستند که گرفتار کسالتن، و له الحاجه، افرادی هستند که گرفتار کارها و زندگی هستند، خب مسائل دیگری دارن، باید زودتر به اونها برسند. وقت سألت امیر المؤمنین، می فرماید من سوال کردم رسول خدا را صلی الله علیه و آله، هین وجهنی الیمن، هنگامی که مرا مأموریت دادند و فرستادن به جانب یمن، من ازشون سوال کردم کیف اصلی بهم، من با این یمنی ها چجوری نماز بخونم، آیا خیلی طول بدم، خیلی عرض می شود با سرعت بخوانم؟ فقال، رسول خدا فرمود سل بهم کسلات از افهم، جوری با اینها نماز بخون که از اف المعمومین همون جور نماز میخونه، یعنی اگر فرادا میخواست خودش بخانه چجوری نماز میخون، شما به همون کیفیت نماز بخانید. و بعدم اشاره به این مسئله اخلاقی کردند، و کن بالمؤمنین رحیما، یعنی رحیمیت نه تنها در مورد مال و موارد دیگر پیاده میشه، بلکه در امامت هم میتونی از این معنا استفاده بکنی. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی ما را موفق به انجام دستورات امیرالمؤمنین بفرماید. امیدوارم خداوند نظام اسلامی کشور ما را روز به روز مستحکم تر بفرماید. امیدوارم خداوند رهبر بزرگوار انقلاب را طول عمر و سلامتی کامل عنایت بفرماید. امیدوارم خداوند رزمندگان ما را هرچه زودتر با پیروزی نهایی با آغوش ما باز بگرداند. امیدوارم خداوند شهدای اونها رو با شهدای صدر اسلام محشور بفرماید. امیدوارم خداوند اسرای آنها رو هرچه زودتر مستخلص بفرماید. امیدوارم خداوند به بازماندگان شهدا و مفقودین صبر و اجر عنایت بفرماید. امیدوارم خداوند هرچه بیشتر در فرج نورانی حضرت بقیت الله روحی و ارواح العالمین له الفدا تعجیل بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.